ساعت 17 در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نیم میلیون نفر از آوارگان سوری به منازل خود بازگشتند. پکن هشدار داد به چالش گرفتن اقتدار چین را در هنگ کنگ تاب نمی آورد. و شمار قربانیان حادثه انفجار تانکر نفت پاکستان به 190 تن رسید. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه خبر داد با کاهش نسبی خشونت‌ها در بخش‌های از سوریه، حدود نیم میلیون نفر از آوارگان سوری به تازگی به خانه و کاشانه خود بازگشتند. به گزارش اسوسییتد پرس، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان خبر داد است که حدود 440 هزار نفر از آوارگان داخل کشور و 31 هزار نفر از پناهجویان سوری در خارج از کشور اخیراً به خانه‌های خود بازگشتند. سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته است این تعداد تنها بخش کوچکی از حدود 5 میلیون سوری است که به خارج از کشور پناهنده شدند. به گفته او بخش اعظم بازگشت آوارگان مربوط به شهرهای حلب، حمص، دمشق و برخی دیگر استانهای سوریه است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه هشدار داد پکن زیر سوال بردن اقتدار چین را در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. او این گفته را در مراسم 20مین سالگرد انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین بر زبان آورد. همزمان با این گفته هزاران معترض به تظاهراتی پیوستند که سازمان دهنده آن یک ائتلاف سیاسی دموکراسی خواه است. معترضان پلاکاردهای علیه حاکمان هنگ کنگ و چین در دست داشتند و بیرقهایی با خواستها و شعارهای متنوع و مختلف در بین تظاهرکنندگان موج می‌زد. هزاران مأمور امنیتی تظاهرات روز شنبه را زیر نظر داشتند. پکن 20 سال پیش هنگام تحویل گرفتن حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا با شعار یک کشور و دو دولت وعده داد به هنگ کنگ در شیوه اعمال حاکمیت استقلال نسبی می‌دهد. منتقدان پکن اکنون میگویند چین سنت‌های سیاسی آزادمنشانه‌تر و لیبرال هنگ کنگ را زیر پا می‌گذارد. اما دیدار مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی از کاخ سفید به فرصتی تبدیل شد تا او و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نظرات انتقادی خود را علیه سیاست‌های کره شمالی بیان کنند. رؤسای جمهوری دو کشور روز جمعه در کاخ سفید در برابر خبرنگاران قرار گرفتند و هر دو از ائتلاف کشورهایشان علیه کره شمالی سخن گفتند. از کیوان حسینی بشنویم.
سفر مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی به آمریکا ابعاد مختلفی دارد، از مبادلات بازرگانی دو کشور تا مسئله چین و اهمیت حفظ توازن قوا در آسیای دور میان توکیو و سئول، همه از موضوعاتی بودند که آقای مون درباره آنها صحبت کرد. اما در میان صحبت‌های او و همتای آمریکاییش دونالد ترامپ، یک موضوع بیش از بقیه مسائل نظر ناظران را جلب کرد: سیاست دو کشور در قبال کره شمالی که در سالهای اخیر با رهبر جوانش کیم جونگ اون سیاست خارجی به نسبت تهاجمی تری نسبت به رهبر پیشین اتخاذ کرده. واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز به وضوح نشان داد که تغییرات هرچند آهسته اما ملموس پیونگ یانگ از نگاه سیاستمداران واشنگتن دور نمانده است.
Together we are facing the threat of the reckless and brutal regime in North Korea.
ما همه با هم با تهدیدهای رژیم بی‌ملاحظه و بی‌رحم کره شمالی روبرو هستیم. برنامه هسته‌ای و موشکی این رژیم به پاسخی قاطع نیاز دارد. دیکتاتوری کره شمالی هیچ اهمیتی برای امنیت و آسایش مردمش یا همسایگانش قائل نیست. این رژیم هیچ احترامی برای حیات انسان قائل نیست. دوره صبر استراتژیک در برابر رژیم کره شمالی سال هاست که شکست خورده و صادقانه بگویم دوره صبر به پایان رسیده.
آقای ترامپ در ادامه از فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا سخن گفت که در تلاش است تا در ارتباط با کره جنوبی، ژاپن و چین امنیت شهروندانش را تأمین کند. او همچنین از قدرت‌های منطقه‌ای و باقی بازیگران بین‌المللی خواست تا به تحریم‌های کره شمالی بپیوندند تا این کشور رفتار خود را در عرصه بین‌المللی و در ارتباط با مردمش تغییر دهد. مسئله‌ای که در سخنان مون جی این رئیس جمهوری کره جنوبی نیز بازتاب قابل توجهی داشت. آقای مون درباره نزدیکی کشورش با ایالات متحده آمریکا سخن گفت و اینکه سئول از حمایت نظامی واشنگتن برخوردار است و افزود:
تهدیدها و تحریکات شمال با پاسخی محکم روبرو خواهد شد. مهمترین چالشی که در حال حاضر ملت‌های ما با آن روبرو هستند، تهدید ناشی از موشک‌های هسته‌ای کره شمالی است. من و رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفتیم که برای این مسئله اولویتی ویژه قائل شویم و آن را در صدر برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار دهیم. برای این مقصود ما همزمان تحریم و مذاکره را به عنوان یک رویکرد همه جانبه پی خواهیم گرفت و بر این اساس ما هر دو متحد می شویم که برای مشکل هسته‌ای کره شمالی راه حلی بینابین پیدا کنیم.
رئیس جمهور کره جنوبی همچنین از پیونگیانگ خواست تا به پای میز مذاکره برای خلع سلاح هسته‌ای بازگردد، یا آنطور که در ادبیات رسمی کره جنوبی بارها به آن اشاره شده، تا شبه جزیره کره عاری از سلاح هسته‌ای شکل بگیرد. چند روز پیشتر برخی رسانه‌های چینی خبر داده بودند که مقام‌های ارشد چین و آمریکا بر سر خلع سلاح هسته‌ای برگشت ناپذیر و کامل در شبه جزیره کره توافق کردند. خبرگزاری رویترز نیز اول تیر ماه به نقل از مقام‌های ایالات متحده گزارش داده بود که بررسی و ارزیابی‌های آنها نشان می‌دهد کره شمالی مجدداً دست به آزمایش موتوری زده که احتمالاً برای استفاده در موشک‌های قاره‌پیما کاربرد خواهد داشت. برخی کارشناسان بر این باورند که کره شمالی هنوز موفق به ساخت موشک قاره‌پیما نشده و هنوز قادر نیست کلاهک هسته‌ای بر چنین موشکی سوار کند، اما در این مسیر پیشرفت کرده است. کره شمالی جنگ افزار هسته‌ای در اختیار دارد و رهبر آن کشور ایالات متحده و کره جنوبی را تهدید به انجام حمله پیشگیرانه اتمی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های هسته‌ای و آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک کره شمالی را منع کرده و در این رابطه نیز تحریم‌هایی را علیه پیونگیانگ تصویب کرده است.
دیدار مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی از کاخ سفید به فرصتی تبدیل شد تا هم او و هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نظرات انتقادی خودشون را علیه سیاست‌های کره شمالی بیان کنند. این موضوع گزارش کیوان حسینی بود از رادیو فردا.
سازوکار قوه قضاییه در ایران چگونه است؟
قوه قضاییه مستقلی نیست. بدترین اتفاقی که در انقلاب ایران افتاده این است که نتوانست قوه قضاییه مستقلی رو به وجود بیاره.
رئیس کنون قوه قضاییه رو شما ببینید ایشون چه سابقه قضایی داشت؟ آیا خواندن فقه، تحصیلات فقهی میتوانست بهشون روحیه قضایی بده، روحیه حقوقی بده، در حالی که رئیس قوه قضاییه قاعدتا باید کسی باشه که این مراحل رو طی کرده باشه؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بله، این برنامه رو خواهید شنید همین امشب اگر از همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. مرگ 16 زخمی حادثه انفجار یک تانکر نفت در پاکستان در روز جمعه شمار قربانیان حادثه هفته گذشته را به 190 تن رساند. تانکر نفت هفته پیش در بزرگراهی از کراچی عازم لاهور بود که دچار انحراف از مسیر شد. این امر سبب شد 40,000 لیتر نفتی که بار تانکر بود بر روی جاده سرازیر شود. برخلاف هشدارهای راننده و پلیس، بلافاصله اهالی محل برای گردآوری نفت گرد تانکر حلقه زدند، اما دقایقی بعد تانکر منفجر شد. در پی حادثه ده‌ها تن با جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدند که بسیاری از آنها درگذشتند. پاکستان روز سه‌شنبه به یاد 130 تن از قربانی همزمان مراسم سوگواری ملی برگزار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه پس از 25 سال فرمان اجرایی تجدید حیات شورای ملی فضایی را در حضور کارگزاران ارشد سازمان هوا و فضای ملی آمریکا معروف به ناسا امضا کرد. او همزمان با امضای این فرمان گفت این اقدام حاوی این پیام روشن به جهان است که آمریکایی‌ها به میراث پیشتازی کشورشان در فضا می‌بالند. کار شورای یاد شده رایزنی با رئیس جمهور و به دست آوردن اطمینان از این امر است که همه ابعاد برنامه فضایی آمریکا هماهنگ عمل می‌کنند. این ابعاد در بگیرنده امنیت ملی، امور مالی، روابط بین‌المللی، کاوشگری فضایی و پژوهشگری علمی است. مسئولان افغانستان میگویند در پی حمله هوایی جنگنده های این کشور در 24 ساعت گذشته 13 تن از مخالفان مسلح که 5 نفر از آنها عضو گروه خلافت اسلامی یا داعش و 2 نفر عضو طالبان بودند کشته شدند. در این حملات 3 عضو طالبان هم زخمی شدند. این حمله ها در پکتیکا در جنوب شرقی این کشور، ولایت شمالی جوزان و سرپل روی داده است. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده که نیروهای امنیتی برای مقابله با گروه های مسلح مخالف حکومت آنچرا این بیانیه عملیات ضد تروریستی توصیف کرده شدت بخشیدند. به گفته یکی از سخنگویان پلیس، در این حملات شماری از ماموران و غیر نظامیان هم کشته شدند. همزمان بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در ولایت شرقی ننگرهار، 7 غیر نظامی شامل تعدادی زن و کودک کشته شدند. اما گرایش پناهجویان مسلمان به ویژه از ایران و افغانستان به تغییر دین از اسلام به مسیحیت به حدی در آلمان رو به افزایش گذاشته که اداره کل پناهندگان و مهاجران اعلام کرده چند ماهی است در رسیدگی به تقاضای این نوع پناهجویان سختگیری بیشتری اعلام خواهد شد. از شهرام میریان بشنویم.
تابستان دو سال پیش که مرزهای آلمان به روی بویژه پناهجویان سوری باز شد، پناهجویان دیگر ملیت‌ها هم از این سیاست درهای باز بهره گرفته و به این کشور سرازیر شدند. همپای افزایش سریع متقاضیان پناهندگی در آلمان، شمار پناهجویان مسلمانی نیز که در آلمان به دین و آیین مسیحیت پیوسته‌اند رو به افزایش گذاشته. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان تاکنون آمار روشنی از شمار دقیق این گونه پناهجویان منتشر نکرده، ولی با این حال به نوشته روزنامه‌ها گرایش پناهجویان ایرانی و افغان در گرویدن به مسیحیت بیش از دیگر پناهجویان مسلمان بوده است. آنها به مدت حداکثر تا 3 ماه یک دوره مذهبی را به کمک یک مترجم فارسی زبان در کلیسایی پشت سر می‌گذارند و سپس مراسم غسل تعمید انجام می شود. به دنبال افزایش پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان 3 ماهی است که بررسی مجدد پرونده شماری از آنها را در دستور کار قرار داده و در مواردی روشن شده که پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد، بلکه تنها برای قبولی درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. در مقابله با سوء استفاده از سیاست پناهندگی آلمان، این اداره کل اعلام کرده از این پس تنها با ارائه یک گواهی که نشان دهد پناهجو پیش از این غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگر کافی نیست، بلکه آنها باید به شماری پرسش کلیدی نیز درباره این دین پاسخ دهند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره این تصمیم تازه اینطور گفته:
اداره امور پناهندگان آلمان در این چند وقت گذشته اصولا تخییریاش در رابطه با تصمیم‌گیری‌های سر پناهی زیاد شده، به ویژه در رابطه با پناهجویانی که تغییر دین دادن. این مسئله خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. ما اینو در جواب‌هایی که به پناهجویان مسیح شده ایرانی و افغانستانی دادن به خوبی میتونیم تشخیص بدیم. در چند ماه پیش زیاد راجع به جزئیات این تغییر دین از افغانستانی‌ها و ایرانی‌ها سوال نمی‌شد. در این اواخر بسیار با جزئیات سوال میشه، هم کارهایی که اینها در کشور مثلا ایران یا افغانستان کردن، محافلی که داشتن، چگونگی اون و و و و هم سوالات راجع به خود محتوای دین بیاد شده. یعنی میخوان از پناهجوی ایرانی یا افغانستانی بفهمن که چه گرایشی نسبت به این دین دارن، چه جوری این دین جدید رو میبینن و مسائل اختلافات مثلا شاخه‌های مختلف درون مسیحیت و وقت ها مسائل بسیار مشکلیه. این تخدیر رو همونجوری که گفتم با فضای سختی که بدیجه از اوایل سال 2013 در آلمان برای همه پناهجویان وجود آمده، علاوه بر سختی‌های امنیتی پیش کردن اونها، نوع سوال کردن، دقت اون با جزئیات بیشتر و و و و از اونجایی که تعداد پناهجویان ایرانی و افغانستانی اینجا ایرانی‌ها خیلی هستن که دین خودشون رو تغییر دادن، این مسئله خودش رو در رابطه با جوابای بعدی که اینها می‌گیرن نشون می‌ده.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در تصمیم تازه خود در نظر دارد از مترجمانی هم که درباره دین مسیح دارای اطلاعاتی هستند در مصاحبه با پناهجویانی که مدعی‌اند نوکیش مسیحی هستند بهره گیرد. به این ترتیب با ارزیابی این گونه مترجمان در همان مصاحبه اول روشن خواهد شد پناهجوی مسلمان از روی ایمان و اعتقاد مسیحی شده و یا نه. شهرام میریان، رادیو فردا.
انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران.
در کشورهای غیر دموکراتیک با مدافعان حقوق بشر سفت و سخت برخورد می شود.
ادامه بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران.
در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، نفع آزادی اطلاع رسانی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بله، این برنامه را هم امشب خواهید شنید. ممنونیم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید.